بزرگترهای خانواده می روند و فرارسیدن عید را به آنان تبریک می گویند. بزرگترها نیز هدایایی به کوچکترها می دهند و در این روز غذای مخصوص می پزند. در تاشخورغان که در استان مسلمان نشین سینکیانگ قرار دارد، بزرگان هر خانواده رسم دارند که نان بزرگی برای میهمانان عید نوروز خود میپزند و در روز اول عید این نان را در حضور میهمانان قطعه قطعه کرده و با گفتن بسم الله هر قطعه را با احترام به میهمانان تعارف میکنند.
سفرنامه.
همسفران دوست داشتنی و خوش سفر، سلام و روزتون بخیر. خوشحالم که دوباره فرصتی شد که به اتفاق سری به یکی دیگه از استانهای دیدنی کشور عزیزمون ایران همیشه سبز بزنیم. اگر موافق باشید امروز گشت و گذاری در محدوده مرکزی شمال غربی ایران داشته باشیم، یعنی استان زنجان که به اون فلات زنجان هم میگن. استانی زیبا که از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌ای تشکیل شده و سلیقه‌های آب و هوایی زیادی رو میتونه جوابگو باشه. این استان دارای جاذبه‌های طبیعی زیادی مثل رودخانه‌ها، چشمه‌های آب گرم، ارتفاعات و قله‌ها، فضاهای جنگلی و روستاهای بسیار دیدنیه که برای سفر رفتن گزینه خیلی خوبی محسوب میشه. اگر که راهی زنجان شدید حتما به رودخانه قزل اوزن که از کوههای استان کردستان سرچشمه میگیره سری بزنید. بسیار زیبا و چشم نوازه. اما از آثار جاذبه های تاریخی و مذهبی زنجان نمیشه گذشت. آثاری که به علت بافت کهن و تاریخی این استان بسیار زیاد یافت میشه. جاذبه هایی چون امارت ذوالفقاری در مرکز شهر زنجان که به دوره قاجار برمیگرده، قلعه یا حصار شهر زنجان که از آثار بجامانده از عصر سلجوقیه، ارگ سلطنتی سلطانیه که کهندج نیز نامیده میشه و بسیار ارزشمند و دیدنیه و نقاط دیدنی دیگه که اگر وقت دارید حتما سری هر چند کوتاه به اونها بزنید. و اما بازار که سفر بدون رفتن به بازار معنا نداره و چه بهتر که این بازارها هم برای خرید و هم برای دیدن باشه، مثل بازارهای قدیمی زنجان که حیفه بدون دیدن اونها از استان زنجان خارج بشید. در استان زنجان به دنبال حمام‌های قدیمی هم باشید. حمام‌های با ارزش زیاد معماری، هنری و جهانگردی مثل حمام قیصریه، حمام سینا و حمام جامیداداش. یک بنای قدیمی و زیبای دیگه هم در زنجان وجود داره که حتما سری به اون بزنید. بنای تاریخی رختشورخانه زنجان که در قدیم محلی کاملا رایگان برای عموم بوده که از اون برای شستن لباس‌های خود استفاده می‌کردند. از پل‌ها و غارها و تپه‌های معروف زنجان که بگذریم، اگر که به کمی آرامش و خلوت کردن نیازمند هستید، به مسجد جامع زنجان یا مسجد سید برید و لحظه‌ای رو در اونجا توقف کنید تا هم چشم از زیبایی و قدمت تاریخی سیر کنید و هم دل از آرامش پر و لبریز. امیدوارم در این سفر همتون خوش گذشته باشه و هم سرشار از آرامش شده باشید. باز هم با شما در روزهای آینده هم سفر خواهم بود. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
و اما بشنوید از جشن‌های هولی و بسنت که همان جشن نوروز در میان هندوان است. این جشن‌ها در فصل بهار برگزار می‌شود. هولی هندوان مانند بهار رنگارنگ است و در این جشن از پودر رنگی در معابد استفاده می‌کنند. آیین‌های این دو جشن هر کدام به مدت یک روز برگزار می‌شود. مناسب است بدانید حتی در زنگبار هم مردم نوروز را جشن می‌گیرند، چرا که در قرن‌های گذشته گروه بزرگی از مردم شیراز به زنگبار در کرانه‌های شرقی قاره آفریقا کوچ کردند و آیین‌های ایرانی مانند نوروز را نیز با خود به همراه بردند. جشن نوروز در زنگبار نوروزی نامیده می شود و هنوز یکی از جشنهایی است که با تغییر فصل در این کشور گرامی داشته می شود و در میان مردم رواج دارد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. یک شعر بهاری است که تقدیم شما میشه. البته یک مقداری از حال و هوای افغانستان هم حکایت داره، انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره. میخواهم از خدا بنویسد تو را بهار، از چشم تو شروع شود ابتدا بهار. می خواهم از خدا که تو باشی کنار من، یعنی که حشر و نشر دلم باد با بهار. این حرف کیست؟ عشق فراگیر اگر شود گسترده می شود، تو بگو تا خدا بهار. هر کامیون که می گذرد در مسیر تو، پشتش نوشته مقصد ما و شما بهار. شاید به شکل دخترک گلفروش شهر، هر روز سبز شد سر راه شما بهار. شاید به شکل آن زن بینی بریده است، هر روز زد در آتش و خون دست و پا بهار. شاید کنار پل سر راهت نشسته است، پوشانده رو به شکل زنان گدا بهار. حتماً برای باغچه توضیح می دهد روزی دلیل این همه تأخیر را بهار. توضیح می دهد که چه سختی کشیده است وقتی که بوده در بدر کوچه ها بهار. در کوپه ای بدون مدارک خزیده و مأمور اشاره کرده که پایین بیا بهار. وقتی رسیده هیچ کسی را ندیده است، در ایستگاه منتظر و آشنا بهار. تجدید خاطرات درختان پیر را، آواز بازگشته گنجشک ها بهار.
خب دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی ششمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. سال نو بر شما مبارک و ایام بکام. خدا نگهدار عزیزان.
یاران همراه، امیدوارم که برنامه نوروز عالم افروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه جهان در سالی که گذشت را خواهید شنید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و نوروز خجسته را برای همه شما دوستان عزیز و خانواده های گرامی شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برایتان سال خوش و خورم و سرشار از شادمانی و مهر و محبت، تفاهم و تندرستی را خواستارم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی غرب آسیا با موضوع نسل کشی در غزه با حمایت آمریکا آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا و حتی جهان در یک سال گذشته عملیات طوفان الاقصی و در ادامه نیز جنگ رژیم صهیونیستی ضد غزه بود. هفتم اکتبر هرگز از ذهن صهیونیست‌ها پاک نخواهد شد. گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، عملیات طوفان الاقصی را که بزرگترین حمله نظامی فلسطینی‌ها ضد رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته بود، انجام دادند. آنچه رزمندگان حماس انجام دادند، پاسخ به افزایش بی‌سابقه جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و به خصوص مردم غزه بود. گردان‌های القسام صرفاً یک عملیات نظامی ساده را ضد صهیونیست‌ها انجام ندادند، بلکه عملیات اقصی یک جنگ ترکیبی با ابعاد نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای را انجام دادند. رزمندگان حماس هم از آسمان و هم از زمین و هم زیر زمین جنگ نظامی را انجام دادند. راکت‌ها، پاراگلایدرها، کوادکوپترها و پهپادها در آسمان استفاده شدند. راکت ها با عبور از سامانه گنبد آهنین به مناطق استراتژیکی و شهرها اصابت کرد. چتربازان فلسطینی به منظور نفوذ به شهرک های صهیونیستی از پراگلایدرها استفاده کردند و کوادکوپترها هم برای انهدام تانک های مرکاوا استفاده شد. از پهپادهای انتحاری نیز برای حمله به تجهیزات نظامی و نیروهای رژیم صهیونیستی استفاده شد. در عین حال رزمندگان صهیونیستی در زمین نیز با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند و از تونل ها نیز برای ورود به شهرک ها و تصرف پایگاه های اسرائیلی استفاده کردند. علاوه بر این، رزمندگان فلسطینی در طوفان الاقصی پیوست رسانه‌ای داشتند. به عبارت دیگر، همزمان با ضربه های سنگین نظامی که به صهیونیست‌ها وارد کردند، با استفاده از موبایل ها تصاویر این شکست ها را منتشر کردند، از جمله انهدام تانک مرکاوا، اسیر گرفتن نظامیان صهیونیستی، تصرف پایگاه های نظامی و فرار شهرک نشینان. عبدالباری اطوان، تحلیلگر برجسته فلسطینی، عنوان کرد: تصاویر زنده و صوتی و تصویری دروغ نمیگویند. رزمندگان فلسطینی صدها صهیونیست را به هلاکت رساندند و بیش از 2000 نفر زخمی شده و تعداد بیشمار از آنها نیز اسیر شدند و در مکانهای امن نگهداری می شوند تا از آنها به عنوان کارت قوی برای آزادی همه اسیران قهرمان و مبارز فلسطینی از زندانهای رژیم اشغالگر صهیونیستی استفاده شود. این تصاویر کاملا مستند بوده و در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در نوع خود یک جنگ دیگر در قالب جنگ رسانه‌ای است که تأثیر منفی بالای بر روحیه ارتش اشغالگر و شهرک نشینان آن دارد. اصل غافلگیری را میتوان یکی از مهمترین اصول نظامی عنوان کرد که رزمندگان حماس در طوفان الاقصا به نمایش گذاشتند. بدون شک رزمندگان حماس برای انجام این عملیات از جمله استفاده از پاراگلایدر و کوادکوپتر آموزش دیدند، اما صهیونیست‌ها نتوانستند هیچ نشانه در این خصوص به دست آورند. به همین دلیل عملیات طوفان الاقصا غافلگیری و سردرگمی آشکار صهیونیست‌ها را در پی داشت و شوک سنگین به مقامات سیاسی و نظامی این رژیم وارد کرده است. آنچه این شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را سنگین‌تر می‌کند این است که این رژیم جاسوس زیادی از جمله در باریکه غزه دارد، اما این جاسوس ها نتوانستند کار انجام دهند. نشریه انگلیسی گاردین در گزارش پیرامون عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی ضد مواضع رژیم صهیونیستی نوشت حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل به عنوان یک شکست اطلاعاتی برای قرنها به یاد خواهد ماند. در عرض چند ساعت ده ها شبه نظامی غزه حصار مرزی به سمت جنوب اسرائیل را در نوریده و نظامیان محلی را غافلگیر کردند. مردان مسلح اسرائیلی ها را در مناطق مرزی جنوبی روبوده و به قتل رساندند و از حمله به آنها هنگام پیشروی در مکانهای متعدد فیلمبرداری کردند. اگر عملیات حماس تعجب آور است، به این دلیل است که سازوکار اسرائیل بر مناطق فلسطین بسیار پیچیده و تهاجمی است و نظارت بر عملیات حماس با ویژه یکی از مهمترین وظایف تشکیلات امنیتی اسرائیل به شمار می رود. این نشریه انگلیسی افزود با اینکه صنعت فناوری جاسوسی اسرائیل همان طوری که ماجرای نرم افزاری های جاسوسی پگاسوس نشان می دهد یکی از پیشرفته ترین صنایع جهان است، اما عملیات حماس را شناسایی نکرد. این امر نشان می دهد که حماس در حالی که همیشه مصمم و قادر به برنامه ریزی بلند مدت است، در مواجهه با چالش های نظامی بسیار ماهرتر شد و تلاش زیادی را در برنامه ریزی و شناسایی آسیب پذیری های اسرائیل صورت داده است. شنوندگان عزیز، صحبت های دکتر صدر حسینی را در مورد چرا ضربه عملیات طوفان الاقصا بر رژیم صهیونیستی غیر قابل ترمیم است را میشنوید.
مهمترین ضربات که در حال حاضر رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصا خورد چه بود؟ به نظر میرسه در حوزه های مختلف ضربات گوناگونی خورده، اما آنچه که در اهمیت بیشتر قرار میگیره دو تا موضوع هست، یا بهتره بگم سه موضوعی که من بیشتر در مورد دو موضوع صحبت خواهم کرد. اولینش موضوع ضربه است که به ستون فقرات نظامی رژیم صهیونیستی خورده و دومین او زلزله ای که در سلسله اعصاب امنیتی رژیم وارد شده و سومین او پتک محکمی است که به بخش سیاسی این رژیم وارد شده. برای بررسی هر یک از این بخش ها باید توجه داشته باشیم که ما در مورد کدام رژیم صحبت میکنیم و حمایت از این رژیم چگونه بوده و حامیان او که بودند. در حوزه نظامی رژیم صهیونیستی به ادعای استراتژیست های غربی این بود که رژیم دارای چهارمین ارتش مقتدر جهان است و در طول حداقل 40 سال گذشته نشون داده که این ارتش با تبلیغات فراوان و حمایت‌های بی‌دریغ نظام سلطه یک تصویری از خود ساخته است که در واقع این تصویر یک تصویر بسیار هولناک برای رقبا و کسانی است که می‌خواهند به رژیم صهیونیستی چپ نگاه کنند. البته هیمنه ارتش رژیم صهیونیستی از جنگ 33 روزه به بعد در سال 2006 تا حدود زیادی در بین جوامع مختلف به ویژه مسلمان‌ها و معتقدین به مقاومت شکسته شد. اما واقعیت امر این هست که هزینه‌های هنگفتی برای سرپا نگه داشتن این ارتش در حوزه‌های دریایی، زمینی، هوایی و انواع و اقسام نکاتی که در حال حاضر می‌تواند یک ارتش داشته باشد برای او انجام شده. در واقع باید این نکته رو خدمتون بگم که ارتش رژیم صهیونیستی یکی از توانمندترین ارتش‌ها در حوزه‌های فناوری‌های مدرن نظامی بود، چه در حوزه جنگ الکترونیک، چه در حوزه پدافند، چه در حوزه موشکی، چه در حوزه هوایی، چه در حوزه ضد هوایی. اما اگر اون رو بخوایم به طور کامل بشناسانیم، باید بگوییم که ارتش رژیم صهیونیستی مورد حمایت مستقیم آمریکا و ناتو بود. بر این اساس زلزله‌ای که به این ارتش وارد شد در عملیات طوفان الاقصا یک موضوع بسیار بسیار با اهمیت است و به این دلیل است که رهبر معظم انقلاب با شناخت دقیقی که از زیر ساخت‌های این ارتش دارند میگویند بازسازی این ارتش به این سادگی نخواهد. اما در حوزه اطلاعاتی و امنیتی باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در واقع امروز موساد و شینبس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان مدرس و استاد بسیاری از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا محسوب میشن و البته تبلیغات قابل توجهی هم دنبال این قضیه بوده که او رو بزرگتر از آنچه که هست نشون بده. اما در حوزه عملیات ویژه و ترور، در حوزه کسب اطلاعات و در حوزه تبدیل این اطلاعات به عملیات باید این موضوع رو بپذیریم که رژیم صهیونیستی در یک جایگاه قابل قبولی بوده در رتبه بندی دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیت. اما ضربه‌ای که این عملیات طوفان الاقصا به او زد غیر قابل جبران هست، چرا که در زیر نگین انواع و اقسام فناوری‌های کسب اطلاعات مقاومت فلسطین توانست این حرکت عظیم رو انجام بده که هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه در اختیار رژیم صهیونیستی نبود، نه در اختیار دستگاه اطلاعاتی ارتش و نه در اختیار دستگاه اطلاعاتی کشور. در واقع این دو به شدت ضربه دیده و این دو در حقیقت دو ستون اصلی و پایه اصلی رژیم قاسب صهیونیستی بود. به این دلیل حضرت آقا فرمودند که ستون فقرات زیربنایی حوزه‌های مختلف رژیم صهیونیستی دچار زلزله شدید و فروپاشی شده و جبران اونها بسیار مشکله.
رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات طوفان الاقصا نسل‌کشی ضد غزه براه انداخت که هنوز هم در سایه حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی و ناتوانی سازمان ملل متحد ادامه نیز دارد. با عبور از آمار شهدای فلسطینی در جنگ غزه از عدد 30,000 نفر، حالا به هیچ خانواده در غزه نیست که چند شهید نداشته باشد و به همین دلیل معضلات رنگارنگ در میان خانواده های فلسطینی وجود دارد. شمار مجروحان نیز از عدد 75,000 نفر عبور کرده است. نوار غزه از سال 2007 میلادی تا کنون قریب 17 سال در محاصره قرار دارد. این محاصره که با گذشت زمان تنگتر و شدیدتر شد، با شروع جنگ پس از عملیات طوفان الاقصا نوار غزه را در آستانه قحط قرار داده است. نبود غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی بسیاری را در آستانه مرگ قرار داده است. ورود جنگ به ششمین ماه خود تولید غذا و کشاورزی را نیز تقریبا متوقف کرده است. با کمبود غذا اولین نشانه های مرگ ناشی از قحطی در نوار غزه آشکار شده است. تصاویر و فیلم های متعدد از غزه در فضای مجازی پخش می شود که مرگ کودکان دارای نقض گوارشی را بر اثر کمبود غذا و سوء هاضمه ناشی از قحطی نشان می دهد. سالمندان و معلولان در مرتبه بعدی قرار دارند و حالا بخش شهدای غزه بر اثر نبود غذا جان خود را از دست دادند. خسارت های غزه صرفاً به تلفات انسانی محدود نمی شود. غزه عملاً دیگر شرایط زندگی ندارد. 1.9 میلیون نفر تقریباً 85% از جمعیت باریکه غزه در 5 ماه گذشته اکثراً چندین بار آواره شدند و مطمئن نیستند که می توانند به خانه های خود بازگردند، زیرا بیش از 70% از خانه های غزه یا به طور کامل تخریب شد و یا به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این اشغالگران عمدن نظام سلامت را هدف قرار می دهند تا آن را از خدمت خارج کنند. بیمارستان ها دیگر قادر به پذیرش مجروحان نیست. با گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه، اشغالگران عمدن مراکز بهداشتی را هدف قرار داده و بیمارستان ها را از کار انداختند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اظهار داشت برخلاف ادعای اشغالگران در غزه مکان امن وجود ندارد و صهیونیست ها همه جا را بمباران می کنند. زیرساخت های حیاتی مانند شبکه آب و تأسیسات بهداشتی با خاک یکسان شده اند. تنها 2 ماه پس از آغاز جنگ غزه، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد خواستار توجه شورای امنیت به بحران غزه شد. ماده 99 منشور ملل متحد عنوان کرد: دبیر کل میتواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین الملل را تهدید میکند جلب کند. در واقع ماده 99 منشور ملل متحد یک ابزار دیپلماتیک است که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته شده است و به مقام دبیر کل سازمان ملل متحد اجازه میدهد تا هر موضوعی را که ممکن است تهدید موجود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشدید کند و شورای امنیت گوشزد کند. از زمان روی کار آمدن گوترش در سال 2017 این اولین بار بود که وی به ماده 99 منشور استفاده کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 دبیر کلهای قبلی تنها 9 بار به ماده 99 استفاده کردند. آخرین باری که دبیر کل به طور رسمی و صراحتاً ماده 99 را مورد استفاده قرار داد، خاویر پرز دوکیار بود که با وضعیت لبنان در سال 1989 اشاره کرد. از دید گوترش، جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی ضد غزه حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و شورای امنیت برای متوقف کردن جنگ ضد غزه ناکام بوده است. 3 ماه پس از اقدام گوترش در فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد میگذرد، جنایت های رژیم اشغالگری قدس ضد مردم غزه همچنان ادامه دارد. نشانه دال بر پایان دادن و جنگ دیده نمی شود، اما در عین حال شورای امنیت و قدرت های بزرگ نیست در پایان دادن به این نسل کشی و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی ناکام بودند. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راه روشن را بشنوید. راه
روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در حکمت 95 نهج البلاغه به نقش تقوا در قبول اعمال اشاره می نماید و می فرماید: عملی که توان با تقواست کم نیست، هرچند ظاهرن کم باشد. چگونه عملی که مقبولی در گاه خداست کم می باشد؟ بسیار از وقتها اعمال خوب را انجام می دهیم، اما از آن عمل از کیفیت بالای برخوردار نیست. در داستان هابیل و قابیل، هر دو برای خداوند قربانی کردند، اما آنچه که سبب پذیرش هدیه هابیل شد تقوا و اخلاص او در عمل بود، نه میزان هدیه که به درگاه خداوند آورده بود. در آیه 27 سوره مائده علت پذیرفته شدن قربانی از هابیل چنین آمده است: خداوند تنها اعمال متقین را قبول می کند. بنابراین معیار قبول اعمال کیفیت عمل است، نه کمیت عمل. و کیفیت یک عمل را اخلاص و تقوا مشخص می کند. یعنی یک عمل هرچی به تقوا نزدیکتر باشد، به همان میزان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. تقوا مانند نور است که در اعمال نیک انسان وارد می شود و به آن اعمال ارزش و حیات می بخشد. امام علی علیه السلام در بخش دوم این حکمت علت ارزش بالای کار با تقوا را بیان کرده و می فرماید: چگونه عملی که خدا پذیرفته کم به حساب آید؟ دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث استصغارها لتعظم واستكتامها لتظهر و بتعجیلها لتهنر. خیلی عجیب. آقایونی که اهل خیرن توجه داشته باشن، حل مشکل خلق الله خیلی خوبه، خیلی خوبه، کار بسیار با ارزشی است. در اهمیت و ارزش به اصطلاح حل مشکل خلق الله، همین بس که فرمود امام صادق علیه السلام، فرمود من سعا فی حاجت اخیه المسلم طلب وجه الله. کسی که تلاش کند در حل مشکل برادر مسلمانش به خاطر خدا، به خاطر خدا. گاهی آدم چون رفیقم دیگه نمیتونم، مشکل ها اب نداره، این دیدم که مناسبت بیشتری داره. لا چون دیگه فردا پس بعدم تعطیله، انشالله اگر فرصتی بشه بعضی از دوستان علاقه من بودن که در طول سال هم این مطالب مطرح بشه، خیلی خوبه. انشالله برنامه ریزی میکنیم که در طول سال داشته باشیم یک روز درست. بله، فهمید که اگر کسی حل مشکل تلاش کند برای حل مشکل برادر مسلمانش، طلب وجه الله، فقط به خاطر خدا. گفتم اگه رفیقمه چاره ای ندارم باید مشکلش رو حل کنم، این خیلی چنگی به دل نمیزنه. حل کردی مشکلش رو، خوبه. نمیخوام بگم بیفایده است، چرا؟ فایده هم داره، ثوابم داره. اما اون ثوابی که امام علیه السلام میفرماید وقتی که آدم 100% انگیزش چی باشه؟ خدا باشه. اگر کسی اینجور بود، کتب الله عز و جل له 1000000 حسنه، خداوند 1,000,000 حسنه براش می نویسد. یغفر فیها لأقاربه و جیرانه و اخوانه و معارفه. به خاطر این حل یک مشکل برادر مؤمنش، خداوند قوم خیشاش، همسایهاش، برادران و آشنایانش رو خداوند میآموزه. 1,000,000 هم حسنه بهش میده. خیلی مهمه. اما به اصطلاح قضاء حاجت مؤمن برنامه داره. خیلی ها کارهای انجام میدن، طرف مجبور، چاره ای نداره، کمک میخوای بهش میکنی، کمک رو میگیره، اما با چشم گریان میره. چرا؟ اینقدر منت سرش میذارن، اینقدر نمیدونم جلوی این اون میگن 10 بار 20 بار باید بره بیاد، ای بگه نه، ارزش نداره. 3 تا نکته اینو برسه. 3 تا نکته در قضاء حاجت مؤمن، اینجا قضاء حاجت لازمه بهش توجه بشه. فرمود لا یستقیم قضاء الحوائج، کامل نمیشه، درست در نمیاد قضاء حاجت ها مگر به 3 چیز. باستصغار حال تعظم، اولا باید این کاری که انجام میدی، ولو قضا این حاجت مؤمن مثلا 10,000,000 تومان 20,000,000 تومان باشه، داری از جیبیت هم میدی، اما خیلی مهم نباشه برات، کوچیکش بشمار. آقا بفرمایید، ما اینقدر در برابر آقا این مبلغ رو به زحمت من جور کردم، چنین کردم به طرف میدیم که اول اون خجالت میکشه که شما به زحمت انداخته و در پیشگاه خدا چیه؟ از ارزش میفته. نه، برای خودت هم مهم. وقتی آدم خیال میکنه یه کار خیلی مهم میکرده، همیشه چیه؟ از خدا طلبکار میشه. چیکار کردی؟ مالی که خدا بهت داده، زندگی خودتو جور کردی، اضافه است، اضافهش دادی، حالا 10 میلیون تومان دادی، 20 میلیون تومان دادی، هر چقدر کم و زیاد. میخوام مننت هم سر خدا بذاریم که من اینو دادم. این روحیه در آدم به وجود میاد. لذا لازمش اینه که اولا اینو کوچک بشموری. لتعظمه، تا اینکه بزرگ بشه. اگه میخوای بزرگ بشه در پیشگاه خدا و مردم چیه؟ باید تو او رو کوچک بشه.
هنگامی که عمل مورد قبول ذات مقدس پروردگار قرار گیرد، دیگر آن عمل کم نیست. در حقیقت عملی که خدا قبول کند، حد اقل جزای آن بهشت است. گاه یک عمل تمام شرایط صحت را دارد، ولی در آن مشکل وجود داشته که سبب می شود آن عمل به واسطه آن مشکل مورد قبول واقع نشود. برای مثال ممکن است یک جوان نماز خود را صحیح ادا کند، اما از آنجایی که به والدین خود نگاهی غضب آلود کرده، خداوند نماز او را مورد قبول قرار نمی دهد. یا مثلا در آیات قرآن بیان شده است که کسی شور خمر می کند، با وجود این که نماز خود را ادا می کند، نماز او مورد قبول خداوند واقع نمی شود، در صورتی که ممکن است این نماز تمام شرایط صحت را داشته باشد. یکی از یاران امام صادق علیه السلام به نام مفضل ابن عمر روایت می کند که خدمت امام علیه السلام بودم که موضوع اعمال مطرح شد. به ایشان گفتم عملم اندک و کمرزش است. فرمود خاموش باش و از خدا به خاطر این سخن نابجا آمرزش بخوا. سپس فرمود عملی اندک با تقوا بهتر از عملی بسیاری بدون تقواست. پرسیدم چگونه؟ امام صادق علیه السلام فرمود همان مردی که به دیگران غذا می دهد، با همسایگان مدارا می کند و در خانهش برای دیگران باز است، ولی اگر موقعیت حرام برایش پیش بیاید و او آن را انجام دهد، این نشان می دهد که اعمال زیادی او بدون تقواست. اما مرد دیگری که هیچ یک از این اعمال را انجام نداده، ولی اگر در برابر کار حرام قرار گیرد آن را مرتکب نمی شود، این همان عملی است که بسیار ارزشمند است. دوستان شنونده، در همینجا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتون. یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. از اینکه قصد دارید در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید از شما تشکر میکنیم و دعوت میکنیم که این هفته نیز همسفری ما باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته نیز سفر ما به تبریز ادامه دارد و شما را آشنا می‌کنیم با دیگر جاهای دیدنی و جاذبه های این شهر زیبا. و اینک همراه شما هم سفر میشیم و میریم به خانه پروین اعتصامی، شاعر بلند آوازه ایران. خانه پروین اعتصامی یکی از محبوب ترین دیدنی های تبریز است. نام پروین اعتصامی با عنوان بانوی ماندگار شعر فارسی در تاریخ ادبیات معاصر ایران به چشم میخورد. همین موجب شده خانه ای که این شاعر برجسته و خوشنام در آن چشم به جهان گشوده، امروز به یکی از جاذبه های تبریز تبدیل شود. آن دسته از افرادی که به شعر و ادبیات فارسی علاقمند هستند، محال است گشتن در خانه 1300 متر مربعی پروین اعتصامی را در سفر به تبریز از دست بدهند. موزه آذربایجان دومین موزه باستانی کشور در تبریز قرار دارد. موزه آذربایجان از جمله جاهای دیدنی تبریز برای علاقمندان به گنجینه‌های باستانی است. این موزه که دومین موزه باستانشناسی کشور پس از موزه ملی ایران به شمار می‌رود، آثار تاریخی و هنری متعددی از دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی را در خود دارد. نزدیکی موزه به مسجد کبود موجب شده بتوان بازدید از این دو جاذبه را به راحتی در یک روز برنامه‌ریزی کرد. در این موزه که از سال 1341 بازگشایی شده، بخشی از تاریخ باستانی ایران را می توانید در اشیای عتیقه و سکه های قدیمی به نمایش در آمده مشاهده کنید. در موزه آذربایجان سیر تاریخ شکلگیری و گسترش شهر تبریز نیست و صورت مجازی بازسازی شده است. دوستان عزیز شنونده، حالا شما را میبریم به کلیسای استافانوس مقدس، از مراکز مشهور دینی و فرهنگی ارمنیان. کلیسای استافانوس تبریز دومین کلیسای مهم ارمنی ها به حساب می آید. احاطه شدن کلیسای استافانوس در میان کوها و جنگل ها بر زیبایی و خوشابوایی منطقه می افزاید. این کلیسا جدا از محل عبادت ارامینه، بلکه مکانی برای گردهمه‌های هنرمندان، دانشمندان و مورخان به شمار می رود. صومعه سنت استافانوس از سه بخش اصلی نمازخانه، برج ناقوس و اجاق دانیال تشکیل شده است. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم با شما و همکاری گزارشگر ما همراه شویم برای آشنایی بیشتر با شهر تبریز در یک گزارش.
شهر جلفا با خاطراتی شگرف از دورانهای مختلف در مرز ایران و کنار رود ارس خوش آرامیده و در تمام طول سال هر گردشگری را به قدم زدن زیر قطره قطره های آبشار آسیا خرابه دعوت می‌کند. جایی که رگ‌های رنگین کو با سرسبزی خزه‌های تنیده بر قامت غار و زیر سایه آبشار سالیان سال است با هم به آرامی زندگی می‌کنند. برای رسیدن به آبشار آسیاب خرابه باید وارد مسیر جاده خروجی شهر جلفا به سمت شرق شده و به موازات رود ارس حدود 25 کیلومتر را طی کنید. تابلوی آبشار آسیاب خرابه مشاهده می شود و بعد از طی مسیر چند کیلومتری فرعی ناگهان منظره مقابل چشمان شما به شکل شگفت‌انگیزی تغییر می کند و به جای کوه‌های رسوبی زرد و نارنجی رنگ بالادست آبشارها، خزه‌هایی رشته رشته و آویزان از دهانه آبشار مشاهده می‌شود. فضای پایین دست با آبشارهای کوچک و بزرگ که بلندترین آنها 10 متر ارتفاع دارد تزئین شده و برخی از این آبشارها به قدری بزرگ هستند که میتوان برای گرفتن عکس یادگاری به داخل آنها رفته و تصاویری بی‌نظیر در دل آبشار ثبت کرد. چهار فصل این آبشار زیبا دیدنی و چشم نواز است. در فصل بهار با استقبال بی حد و اندازه گردشگران از سراسر ایران و کشورهای خارجی روبرو می باشد. در فصل تابستان که گرمی هوا طاقت همگان را سر می آورد، این جاذبه زیبا با آب و هوایی خنک روزانه مورد استقبال هزاران گردشگر است. آبشار آسیاب خرابه در فصل پاییز نیز زیبایی خاص خود را به رخ کشیده و هر گردشگری را حتی در این فصل به سوی خود می کشید. انسان طالب زیبایی است و چهره یخزده آبشار گرمی دیگری را به طبیعت گردان عرصه می کند.
موزه قاجار، محل زندگی یکی از دولت مردان قاجار. موزه قاجار یکی از خانه‌های قدیمی با معماری و طراحی منحصر به فرد است که پیشتر به عمارت امیر نظام گروسی شهرت داشت. این مرد به عنوان یکی از مردانی با تدبیر زمانی ناصرالدین شاه از جایگاه بالایی نیز در میان مردم تبریز برخوردار بود. معماری موزه قاجار همانند سایر خانه‌های قدیمی ایرانی دارای طراحی و معماری خاصی است و به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم می شود. به هنگام بازدید از این موزه می توانید به تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار معماری، تالار سکه و سایر بخش‌های موزه هم سری بزنید. دوستان عزیز شنونده در تبریز هستیم و اینک همسفری شما هستیم در برج ساعت، نخستین موزه تبریز. برج ساعت که در مرکزی ترین نقطه تبریز قرار دارد که به عنوان نخستین موزه تبریز شناخته می شود، این برج در سال 1314 به دست معماران آلمانی بنا شد و در سال 1318 و بهره برداری رسید. در هر چهار گوشه این برج یک صفحه ساعتی وجود دارد که زمان را هر 15 دقیقه به مردم تبریز اعلام می‌کند. به هنگام بازدید از برج ساعت می‌توانید از اشیای قدیمی نظیر فرش، خودروهای لوکس و گران که در این برج نگهداری می‌شوند بازدید داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، اینک موزه عصر آهن، متفاوت ترین موزه تبریز را به شما معرفی میکنیم. موزه عصر آهن که در سال 1376 طی عملیات خاکبرداری کشف شد، متفاوت ترین موزه تبریز محسوب میشود. اشیای کشف شده در این مکان خبر از قدمت تاریخی، ایلخانی و تیموری گور دست جمعی میدهند. دوستان عزیز شنونده، از جمله جاذبه های تبریز که نباید بازدید از آنها را از دست بدهید، پارک زیبای انلگولی یا شاهگولی است. این پارک زیبا و قدیمی یکی از محبوب ترین تفریحات تبریز در بین گردشگران و مردم محلی این شهر محسوب می شود، چرا که مکانی آرام برای قدم زدن و گذراندن یک عصر دلنشین است. از آنجا که ورود به این پارک هیچ هزینه ای ندارد، شاهگولی را یکی از جاذبه های رایگان تبریز می دانند. در این پارک دریاچه‌ای به ابعاد 200 در 200 متر با عمق 3 الی 9 متر وجود دارد و قایق سواری از تفریحات آن به شمار می رود. عمارت شاهگولی که به یک بنای 8 ضلعی در دو طبقه است، امروزه با عنوان رستوران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین می توانید پس از گشتن در این مکان تفریحی زیبا در رستوران پارک یا یکی از رستوران های اطراف پارک شاهگولی طعم غذاهای محلی تبریز را بچشید. دوستان عزیز شنونده، اینک شما را آشنا می‌کنیم با مسجد جامع تبریز. برخی از مناطق دیدنی تبریز از زلزله های این شهر جان سالم به در بردند که از جمله آنها میتوان به مسجد جامع این شهر اشاره کرد. مسجد جامع تبریز از دوران سلجوقیان بر جای مانده و با بازسازی های انجام شده ترکیبی از معماری قدیم و جدید را میتوان در آن مشاهده کرد. مسجد جامع تبریز در کنار بازار این شهر قرار گرفته، بنابراین بازدید از آن حین گشتن در بازار بزرگ تبریز به راحتی امکان پذیر می باشد. از جمله مواردی که این مسجد را خاص می کند، ستونهای هشت گوش آجوری و گچبری های ظریف و هنرمندانه آن است. قدمت مسجد تبریز به سلسله سلجوقیان باز می گردد. یاران همراه، شنونده های عزیز و ارجمند در تبریز هستیم و اینک شما را با ارگ علی شاه، ارگ تبریز آشنا می کنیم. ارگ علی شاه که آن را با نام ارگ تبریز نیز می‌شناسند، یکی دیگر از مراکز دیدنی تبریز است که حوادث زیادی را تجربه کرده است. قدمت این ارگ نیز به 700 سال پیش باز می‌گردد و یکی از بلندترین و قدیمی‌ترین دیوارهای تاریخی در ایران محسوب می‌شود. می‌توان ترک‌هایی که در طول تاریخ هم مانند زخمی بر بدنه این ارگ قدیمی وارد شده را مشاهده کرد و تاریخی آن را متصور شد. کاربردهای ارگ علی شاه تبریز از زمان ساخت تا به امروز بسیار متفاوت بوده است. از مسجد گرفته تا انبار غلات و سنگری نظامی، ارگ علی شاه به خوبی توانسته وظایفی که به آن محول شده را به سرانجام برساند. اگرچه شاید به نظر برسد ارگ علی شاه فقط یک دیوار قدیمی است، اما اگر به تاریخ و وقایع رخ داده در آن علاقه‌مند باشید، هرگز نباید بازدید از این اثر تاریخی شهر تبریز را از دست بدهید. در هر ساعت از شبانه روز می توانید به صورت رایگان از این دیوار قدیمی دیدن کنید. فقط باید برای بازدید از ارگ تبریز به مرکزی شهر بروید. خانه مشروطه تبریز، محل شروع جنبش مشروطه. این خانه و موزه قدیمی به مساحت 1300 متر مربع به سبک معماری قاجاری ساخته شده است. خانه مشروطه تبریز به خودی خود زیبایی مسحور کننده ای دارد که شامل حیات سرسبز و حوشه زیبای آن و ساختمان دو طبقه می شود که پیش از ورود به محوطه موزه نظر همگان را به خود جلب می کند. از زیبایی های داخلی این خانه قدیمی می توان با پنجره های مشبک و رنگی آن اشاره کرد که با عبور نورهای رنگی از خود صحنه متحیر کننده در فضای داخلی ساختمان ایجاد می کند. اما در داخل موزه چه خبر است؟ این خانه که در ابتدا محل اقامت یکی از بازرگانان خوشنام تبریزی به نام حاج مهدی کوزکنانی بود، سپس به محل تجمع چهره های مشروطه خواهی آذربایجان از جمله ستار خان و باقیر خان تبدیل شد. از سال 1375 از این موزه برای به نمایش گذاشتن اسنادی از انقلاب مشروطه، مجسمه ها و تندیس های چهره های مطرح مشروطه خواه در این دوره استفاده می شود. با بازدید از خانه مشروطه تبریز هم از یک خانه تاریخی با معماری خاص و چشمگیر دیدن خواهید کرد، هم با تاریخچه مشروطه خواهان و داستانهای مرتبط با این دوره از تاریخ آشنا خواهید شد. دوستان دوستان عزیزی شنونده هم روحانی گیران قطر و صمیمی، وقتی برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همینجا به پایان رسیده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.